مشکلی داره که میخوایم تمیزش کنیم. مثلا در روی آینه ها بعد از رصده های طولانی غبار میشینه، اما یه موقع ممکنه، من خیلی داستان جالبی هستش، در شاهرود من یک تلسکوپی رو به اصطلاح نصب کرده بودم و اون تلسکوپ رو دوستی از ما داشت استفاده میکرد. پدرش گفته بود در این تلسکوپ باز کن، من تلسکوپ تو خونه ببینم، و در حال شام خوردن بوده و بعد موقعی که لقمه در دهانش بوده داشته تلسکوپ و آینش رو نگاه میکرده و تعجب کرده، تصویر خودش رو دیده و لقمه افتاده بود روی آینه. خب این چربی ایجاد میکنه روی سطح آینه و اندودهایی که از مواد منیزیم و چیزهای دیگه برای محافظت از آینه و از بین بردن خطاها وجود داره، اون چربی مثل ترکی که روی شیشه ماشین میخوره و مدام ادامه پیدا میکنه، شروع میکنه به خوردن این لایه ها و این لایه ها که از بین میاره محافظت از آینه کاهش پیدا میکنه و در معرض رطوبت و باد و طوفان و چیزهای دیگه قرار میگیره، شروع کنه آینه از بین رفتن. برای اینکه اینو تمیز کنیم یک راهکار داریم و برای اینکه غبار رو از بین ببریم راهکار دیگه. ما هر از مدتی باید غبارهای سنگینی که روی آینمون قرار میگیره از بین ببریم که اینها به صورت جرم روی آینه قرار نگیره. برای تمیز کردن این احتیاج به دستگاه‌های بادی داریم یا بلوئرهای یا دمنده‌هایی داریم که اینا قوی باشن و آب و نپاشونه روی آینه، یعنی حتما حاوی فیلتر باشه اون به اصطلاح دستگاه های باد، یا بلوئر های ما به اندازه قوی باشه، یا سشوار. خب از سشوار باد سرد این غبار رو اول ابتدا برمیداریم و بعد اگر لکه داشتیم با مایه های تمیز کننده که خریداری میکنیم یا اینکه خودمون میسازیم، 70% الکل، 30% آب ببخشید 30% آب الکل، 70% آب مقطر، اینو ترکیب میکنیم با سوزن های شبیه سرنگ یا هر چیزی که تونستیم، قطره قطره میپاشیم روی قسمت هایی که لک شده و با دستمال های مخصوص این کار، نه دستمال عینک یا دستمال های دیگه، دستمال هایی که باش لنز های حساس رو پاک میکنن، شروع کنیم به تمیز کردن این چربی ها. اگر این چربی ها تعدادشون زیاده و از بین نمیرن، خب اون موقع دیگه مرحله تجربی کاره، شما باید زیر آب گرم ولرم قرارش بدین، آینتون رو باز کنید و اونو تمیز کنید و بعد با دمنده شروع کنیم به خشک کردن قطرات روی آینه و نباید دست روش بکشین. زمانی دست با دستمال تمیزش میکنید که شما مطمئن بشید که هرچقدر آب میریزین تمیز نخواهد شد، این لکا باقی مونده. خب هر چقدر این مراحل رو ادامه بدید لایه های بیشتری رو از بین میبرید. اگه یادتون باشه مثلا توی ماشین ما لایه های مختلفی از رنگ داریم، این لایه های رنگ با خراش ممکنه بخشش تخریب بشه، بعد شما وسیله پولیش کردن میایید این خراشا رو از بین میبرین، لایه‌های بعدی قرار میگیرن و انگار که نه انگار این آسیب دیده. خب هر چقدر ما اینو پولیش بزنیم به بدنه نزدیکتر میشیم و اینم همین اتفاق میفته، لایه‌ها رو باید سعی کنیم کمتر از بین ببریم. پس تمیز کردن آینه بستگی به میزان آسیبی داره که به آینه رسیده. اگر غبار بود با دستگاه دمنده از بینش میبریم، اگر لک‌های کوچولو بود با درست کردن مایعی که حاوی 70% آب مقطر و 30% الکل، یا گرفتن خریدن مایع از مراکز مشخص با کیفیت بالا با دستمال مخصوص اینها رو تمیز میکنیم. اگر اینا همه تمیز نکرد داستان ما رو، اون موقع باید بریم زیر شیر آبی حوله بذاریم، آینمون رو باز کنیم بذاریم توی سینک و بعد اون موقع بشوریم، که این کار هر کسی نیست. بهتر به مراکزی که تخصصشون این کاره، خب و اصولا هم یکی دو تا مرکز تو ایران بیشتر نیست که این کار رو میتونه انجام بده، با اونا مراجعه کنیم که آینمون کمترین آسیب رو ببینه. حالا اگه میخوایم عدسی رو تمیز کنیم، یعنی تلسکوپمون شکستیه دیگه باستابی نیست، میخوایم عدسی رو تمیز کنیم، عدسی رو قطعا باید با آب مقطر و الکل ترکیب مایعی که به دست میاریم و سرنگ و پاشیدن چیز قطراتی از این تمیز کننده
برای لکه های چربیه دیگه،
بله بله،
برای یه چیز
برای غبار باز دمنده است، فرقی نمی کنه. بله خب حالا ما این دوتا حالت تمیز کردن رو گفتیم، اما در تلسکوپ های ترکیبی کارهای دیگری انجام میشه که تخصصی تره و اون باید حتما به مراکز ارائه بشه تا اون کار انجام بدن، چون من اگه توضیحات اونو بدم ممکن دوستان به اشتباه اپتیک گرون قیمتشون از بین ببرن.
حتما همینطوره. و البته این چیزایی هم که الان گفته شد، بچه ها محصول دانش خیلی زیاد و تجربه خیلی زیاده. یعنی شما
حاصل یک دهه کار در مورد اینه. خب البته من نمیتونم توی رادیو تمامی نکات ریزو بگم چون یه چیزایی هستش که با تجربه نشون داده بشه.
طبیعتاً و یعنی به هر حال از همینا هم میشه بیشترین استفاده رو کرد. دوستی نوشته ای کاش اسمتون هم بنویسیم پای پیاماتون بیشتر با هم آشنا بشیم. میشه توضیحی درباره ساخت تلسکوپ دستی بدین؟ شیشه هایی که باید تراش داده بشه رو از کجا میشه تهیه کرد؟ من درباره این تراش شیشه های تراش آینه ها من زیاد دیدم سوال ما داریم که حالا بیشتر هم مالا
دوستانی هستن سازنده این جور آینه ها هستن. آن چیزی که بیشتر امروز در ایران اتفاق میفته تراش آینه ها و درست کردن تلسکوپ های بازتابی از نوع نیوتونیه. خب برای این باید شیشه رو تهیه بکنیم، خب که اون شیشه رو بعد بیایم توی قسمت به اصطلاح کارگاه های مخصوص که وجود داره دور تا دورش رو تراش بدیم به صورت دایره در بیاریم و بعد با پودرهای مختلف و وسایل مخصوص سنباده و چیزهای دیگه مرحله به مرحله با پودرهای مختلف اینو تراش بدیم، پولیش کنیم و بعد هم بدیم به مثلا مراکزی مثل دانشگاه شریف و جاهای دیگه که اینا رو کوتینگ کنن. ولی خریدن این آینه ها خیلی قیمت پایین تری خواهد داشت نسبت به زحمتی که میکشیم، اما خیلی ها علاقمند خودشون بسازن. بنابراین میتونن کیتاش رو تهیه بکنن، خب و اینو خیلی راحت شروع کنن ساختن، تجربه کردن و بعد خودشون برن دنبال اون ابزارها، دونه دونه از تو بازار تهیه بکنن. انواع سنباده داره، انواع پودر داره، پولیش داره، نمیدونم خدمتشون دستگاه مخصوصی داره که خطاهای اپتیکی رو باهاش چک کنید. وسایل بسیار متفاوتی هستش که باید تهیه بکنن تا این آروم آروم انجام. کار بسیار سختی ولی لذت بخشه.
22 سال پیش سال 71 در ماهنامه نجوم، در شماره های اول ماهنامه نجوم مقاله مفصل درباره چگونگی تراش آینه های نجومی بود که احتمالاً بتونید
تو وبسایت های دیگه هم هستش که میتونن ببینن، انگلیسیش هم هست، توی اینترنت میتونن نگاه کنن. به اضافه اینکه آدمایی هم هستن الان این کارو انجام میدن، میتونن با برنامه تماس بگیرن، شماره شون در اختیارشون قرار میده که بهشون کمک کنن، چون اینا دیگه کار تجاری نیست، کاریه که عشق و علاقه است و کمک میکنن که این دوستان بتونن این کارو انجام بدن.
سلام ویژه به آقا مهدی عزیز، راننده تاکسی که برنامه ما رو میشنوند. درباره بحث خورشید دوم سوال کرده بودن که اجازه بدین من فقط معذرت میخوام آقا مهدی، با توجه به اینکه وقتمون یه خورده محدوده، یعنی ما یه چیزی حدود یه ربع دیگه ما از برنامه کلا باقی مونده، من خواهشم اینه که اجازه بدیم که اونو در یک برنامه دیگه مفصل صحبت بکنیم و بهشون بپردازیم. و
پدیده جویه، چیز به اصطلاح اتفاق فضایی نیستش.
آره دیگه طبیعتاً. آره تو سوالشون هم اتفاقا درباره همین پرسیدن، درباره نحوه تشکیلش رو پرسیدن که اینو اجازه بدیم جای خودشو. الان خیلی سوال ها زیاده. آره خیلی عرضم به خدمت شما که حالا یه تلفن بشنویم برگردیم، چون میدونین سوال هامون رو من میخوام دستبندی بکنم با توجه به اینکه وقتمون خیلی کم شده. من میخوام سوال ها رو یه خورده دستبندی بکنم، ببینیم که تا جایی که میشه یه خورده من بعضی سوال ها رو یا کمتر بکنم یا کاری که ما تو چند تا برنامه انجام دادیم قبلا، این که اگر واقعا تعداد سوال ها خیلی زیاد باشه ما این رو در یک باکسی جداگانه در طول هفته ما وقت آقای امتفیشون میگیریم و تلفنی باهاشون صحبت میکنیم و ضبط میکنیم جواب سوال ها رو، بعد در برنامه بعد ما اینو در یک باکس تقدیم حضورتون میکنیم ابتدای برنامه. ولی حالا بشنویم فعلا یه سوال تلفنی.
سلام، شب بخیر. من یه سوال داشتم. من برای دختره 9 ساله 10 ساله میخوام یه تلسکوپ تهیه کنم. یکی میخواستم مدلش رو به معرفی بکنیم، حالا جده بود تبلیغاتیش، یکی اینکه خودم آموزشگاهی هستش یا سازمانی یا NGO هستش من بتونم برای شما بفرستم اونجا یا آدرس رو معرفی بکنم، ممنون میشم. مرسی.
آقای آرش، درست؟
بله بله بله.
آقای آرش، ما هر سال روز یا هفته نجوم داریم که روزهای مختلفی در توی هفته نجوم توی اردیبهشت ما این به اصطلاح مراسم برگزار میشه. به گرامی داشت هفته نجوم هستش در سر تا سر جهان. شما میتونید امسال به برج میلاد برین، در اونجا تلسکوپ های مختلف رو ببینید و استفاده کنید از تلسکوپ های مختلف، باهاش بچه‌تون هم ببرید اونجا ببینید که چطور نزدیک میشه به این تلسکوپ ها، با کدومش بیشتر احساس نزدیکی میکنه که اون مدل از تلسکوپ انتخاب کنید. ولی به هر ترتیب باید تلسکوپ شکستی خریداری بکنید. تلسکوپ های شکستی قیمتشون از حدود 300 هزار تومان چیزی که مناسب باشه شروع میشه.
بله.
از اون پایه شروع میشه و حتما از مارک های معروف خریداری کنید، یعنی تلسکوپی که مارک نداره هیچ کس نزدیکش نره.
یعنی اینایی که تو اسباب بازی فروشی ها نمیدونن،
اگر مارک معروفی داره شما توی اینترنت میزنید میبینید 100 صفحه 200 صفحه راجبش باز شد، میبینید اطلاعاتی از درش داره بیرون میاد که مشخص این یه مارک جهانی هست، اون موقع این تلسکوپ خریداری کنید. تلسکوپ جز ابزارها، شما هیچ موقع میرین یه تلویزیونی که بدون مارک باشه خریداری کنید؟ هیچ کس خریداری نمی‌کنه. تلسکوپ هم از اون معقوله هاست. بنابراین یه تلسکوپ شکستی ساده برای دخترتون تهیه بکنید. خب و این که چه قیمتی این تلسکوپ رو انتخاب میکنید بستگی به بودجه شما داره و اینکه چه نگاهی به آینده دارید. اگه دختر شما از اون بچه‌هایی هستش که تلسکوپ رو در اختیار میگیره، دو دقیقه باهاش بازی میکنه و بعد مثل وسایل دیگه‌اش میذارتش کنار، بهتره همون حداقلی رو خرید کنید. اما اگه بچه‌ای هستش که تلسکوپ رو دوست داره، میدونید آسمان نزدیکی داره به آسمان و علاقه شدید داره و ابزارش رو نگه میداره تا شرایط خوبی، اون ابزار رو بهتره به بالاترین بودجه ممکن خریداری کنید که بیشترین لذت رو هم خودتون هم اون دختر خانم ببره.
چون خیلی از و یه چیزی بگم در رابطه به حالا مرکزی که سوال کردید، همین مؤسسه آسمان شبی که آقای بهرنگ امین تفرشی مدیرش هستند و غیر از اینکه حالا در زمینه خرید فروش تلسکوپ به قول معروف و اصلا ابزار رصدی کار میکنه، ما یه خود الان تو بخش خدماتی آموزشیش کار داریم، کلاس های رایگان نجوم برگزار
ما
میکنن.
هم کلاس های مجازی رایگان داریم رو اینترنت میتونن استفاده کنن، ولی برای این دوستمون سن بله برای سن 14 سال به بالاست، اما برای این دوستمون که دخترشون 9 سالشه کلاس های در تابستون کلاس های رایگان نجوم برای کودکان داریم، میتونن تو اون کلاس ها شرکت
کنن. در طول سال هم کلاس های رایگان
بله ادامه داره. بله همه علاقه مندان میتونن شرکت کنن تا اونجا که گنجایش داشته باشیم و اجازه بمونه، چون کمکی از جای جذب نمی کنیم تا جایی که بتونیم کلاس های رایگانمون منتها اولویت با کسایی هستش که علاقه بیشتر دارن و زودتر ثبت نام میکنن.
و به قول بهرنگ قبل از برنامه گفت، یعنی تنها هزینه ای که شما لازمه صرف بکنید هزینه کرایه ماشین یا بله. هر چیز دیگه که خودتون رو به حالا اونجا
به حال اهدافی پشت سر این قضیه هست برای آموزش، چون ما احتیاج داریم در کل خاورمیانه. ببینید به طور کلی خب نجوم و آسمان به خاطر بیکران بودنش انسانو از اون مشکلاتی که در جامعه شهرنشینی باهاش مواجه هست اندکی ممکنه دور کنه، سطح توقعاتو بیاره پایین، بزرگبینی رو از انسانها کم کنه و انسان به خدا نزدیکتر بشه. یعنی این اتفاقاتی که میفته این خاصیت نجوم ما برای ما گوشزد میکنه که باید به این داستان بپردازیم. همونطور که از زیبایی های یک درخت و یک جوی آب و سنگ های کف رودخانه لذت میبرید، زیبایی آسمان هم فراموش نکنید، چون بسیار زیاد بیکران و بدون تکرار هستن.
درود بر شما، عرضم به خدمتتون که من سلام ویژه به آقای امیرقلی ملکی از اصفهان که خدا قوت گفتن به برنامه ما، شنوندگان عزیزی داریم امشب در همراهیمون میکنند، دوست عزیزی بذاریم پیام خیلی قشنگ من بخونم. نوشتن درود بیکرم به تراوت موسیقی دلنگیز شب به شما خوبان با صفای نجومی، همگی خسته نباشین. اسمشون رو نوشتن که کلی سوال داشتن، اما سوالم تو مخزن سی پی یو بود که سی پی یو سوخت، حالا سوالام هم سوختن خاکستر شدن. من واقعا فکر نمی کنم یکی از بدترین مصیبت هایی که میتونه بر آدم اتفاق بیفته از اطلاعاتی که بکاپ نگرفته برای از دست نده، ما رو در غم خودتون شریک بدونید. خانم طاهری عزیز، درود ویژه به شما که برای اولین بار برنامه رو میشنون و حالا لطف داشتن به برنامه خودشون. مهران نوبری عزیز پرسیدن که چرا تراش آینه های تلسکوپ در توان هر کشوری نیست و حالت مونوپول پیدا کرده؟ یعنی اینقدر پیچیده و مشکله؟
نه اینطور نیست. ببینید، تراش آینه رو در ایران هم سالهاست انجام میدن، حداقل 10 سال من میدونم تراش آینه انجام میشه. آدم های بسیار جسوری هستن که آینه ها رو دارن میتراشن تا سایز 16 اینچ هم من دیدم و تلسکوپ هاشون امروزه دارن استفاده میشه. آدم های متفاوتی هستن و تراش آینه یک هنر در این حال و بعد یک فناوریه. در این قسمت ممکنه یک شخص با استعدادهایی که داره آینه هایی رو بتراشه که مثلا تلسکوپی رو که شما میتونید دیگه تلسکوپ 10 اینچ دافسونی رو با قیمت مثلا حدود 3 میلیون تومان خریداری کنید، خب میتونه یه آینه ای برای شما بتراشه که حداقل 10 میلیون تومان پول آینهش فقط باشه. خب این شاهکاره، مثل یه نقاشی میمونه که شما مثلا ممکنه 1 میلیون دلار قیمتش باشه. خب ما نقاشی داریم 100 هزار تومان ممکنه قیمتش باشه و نقاشی که 1 میلیون. خب حالا این تفاوت قیمت به هنرمندی اون شخصه که خطاهای اپتیکی رو چقدر پایین آورده و چقدر این آینه لطیف و نرم و سطوحش پیوسته و یکسان هست. خب هر چقدر سطوح یکسان باشن، خطاها که پایین تر بیاد، تصاویر بسیار جذابتری از اون آینه به دست میاد. بنابراین ساخت آینه هایی با کیفیت فوق العاده بالا امروز در دست آمریکایی ها، انگلیسی ها و ایتالیایی ها و آلمانی هاست که مثلا آقای کارل زامبوتو، روبرت رویس، بری و آقای کریک، اینا سازنده های تلسکوپ های نیوتونی هستن با آینه های بسیار ارزشمند. اینا اکثرا نام پیرمرد هایی هستن بعضی هاشون که دیگه کاراشون سپردن به دست بچه هاشون. بعضی ها توی ایتالیا نسل در نسل کارشون تراش آینه است. اونها 400 سال پیش شروع کردن، ما تازه 2 دهه داریم این کار رو انجام میدیم و تازه دهه قبل ما استارت اصلیمون رو زدیم. بنابراین انتظار نمیره که ما امروز هم بتونیم مثل اونها آینه بتراشیم، برای اینکه ما حدود 400 سال عقب‌تر از اونها هستیم. ولی موضوع سر تکنولوژی نیست، موضوع سر هنر طراحی اپتیک و در حقیقت اون چیزی است که ژنتیک به اینها منتقل شده و اونها توانایی انجام این کار دارن. ما با آموزش میتونیم اینو گسترش بدیم.
یکی از تراشنده های آینه ایرانی که به برنامه خودشون چراغ خاموش دوشنبه ها خیلی لطف دارند، امشب شنونده برنامه‌مون هستن، آقای فرشین نژاد که پیام دادن و عرضم به خدمت شما که به سلام ویژه کردن به آقای تفرشی که در فروشگاهشون با لطف تمام چندین چشم تلسکوپ رو در اختیار من گذاشتند تا من آزمایش‌هایی بر روی آینه‌های دست‌تراش خودم انجام بدم.
بله یادم نمیره، خیلی صبوری کردیم تا ایشون به اون نتایجی که میخوام برسن، ولی ارزشش رو داشته و من دست مریضات بهش میگم دستش درد نکنه. ولی در پاسخ سوالش، من یه تعدادی از دوستان که آینه ها رو خوب میتراشن در سرتاسر دنیا اسمشون رو بردم، ولی بهش بگم که من تا امروز 16 اینچ و حد اکثر دیدم ایرانی ها ساختم و کار کردم.
سی رو ندیدی؟
سی رو من ندیدم، ممکنه درست کرده باشم من ندیده باشم، ولی خب من تا 16 رو دیدم، تست کردم و خوبم بوده.
خب بگی تو برنامه ما بگید، اگر امشب که دیگه نه، هفته آینده، یا از طریق حالا وبسایت رادیو تهران به نشانی رادیو تهران دات آر میتونید این اطلاعات رو در اختیار ما بذارید برای هفته بعد، اگر کسی بدونه اینا رو، به هر حال حداقل اطلاعاتش رو داشته باشیم. وقتمون خیلی کمه بهرنگ، خیلی از سوال ها درباره قیمت، واقعا راحت نیستش که بخوام تو برنامه قیمت بگیم، فقط
من یه دسته‌بندی میکنم. ببینید، ببخشید واژه‌های انگلیسی هم مجبورم استفاده کنم، واقعا این ابزار جدیده تو ایران، فارسیش هم معادلش رو تا اونجا که بلدم میگم. ببینید، ما یه دسته داریم به نام توی تلسکوپ یا تلسکوپ های اسباب بازی. این تلسکوپ های اسباب بازی تلسکوپ هایی هستن که امروز میتونید تو اسباب بازی فروشی ها ببینید و اینها اصولا قیمتشون زیر 300 هزار تومانه. این تلسکوپ ها توانایی رصد اجرام رو به کیفیت بالا از ما میگیرن، پایه های بسیار لرزان دارن و برای این هست که شما به شکل تلسکوپ رو به بچه‌تون نشون بدید. همین، یعنی استفاده نهاییش اینه که شما تصاویر ماه رو ببینید و ماه رو هر تلسکوپی میتونه به شما نشون بده. تلسکوپ های بعدی فرست اسکوپ یا تلسکوپ های اولی هستن که از مجموع 300 هزار تومان به بالا شروع میشه قیمتاشون و تلسکوپ هایی هستن که ما میتونیم فراتر از این جلو بریم و پایه هاشون با اون حد لرزون نیستن. اما میرسیم به تلسکوپ
به بالاش تا کجا؟
خب به بالاش میتونه در حد حدود 500 تا 700 هزار تومان باشه.
آها از 300 تا 500
تا 700 نهایت. از قیمت 700 هزار تومان حدودی تلسکوپ هایی وجود دارند که این تلسکوپ ها به تلسکوپ های آماتوری معروفن و اونها تا حدود 40 میلیون تومان قیمتاشون میاد. از اون به بعد ما تلسکوپ های حرفه‌ای رصدخانه‌ای داریم و تلسکوپ های پیشرفته عکاسی داریم. اون تلسکوپ ها تلسکوپ های هستن که قابل جابجا شدن هستن یا نیستن، اما برای تخصص یک کار استفاده میشن، فقط عکاسی، طیف سنجی یا کارهای مثل فوتومتری و چیزهای دیگه.
خب ما خیلی سوال موند، خیلی غیر از سوالا خیلی بحث موند. ما می‌خواستیم درباره فیلترها صحبت بکنیم، درباره چشمی‌ها صحبت بکنیم. ما یک دقیقه دیگه بعد برنامه رو، یک دقیقه و نیم دیگه بعد برنامه رو تحویل بدیم و عملاً فرصت برامون نموند. ما اینو اگر عمری باشه بذارید اینجوری بگیم، ما بتونیم برنامه رو حالا یا توی باکس جداگانه ادامه بدیم یا شماره دوی بذاریم با بهرنگ.
من راجع به فرمول هایی که باهاش میتونن بزرگ نمایی، فاصله کانی و چیزهای دیگر رو محاسبه کنید هیچ کدوم صحبت نکردم. اما دستبندی ما انواع چشمی ها، فیلتر ها، لوازم عکاسی، کتاب های نجومی، لیزر، نقشه کیف، تمیز کننده ها و بسیاری از وسایل دیگر رو داریم که همراه تلسکوپ ارتقا میده ابزار شما.
انشالله توی یه باکس دیگه صحبت میکنیم. الان تنها زمانی که برامون میمونه زمان خداحافظیه. بهرنگ امیرتفشی بسیار ممنونم که
خیلی خوشحالم که امشب توی این برنامه در کنار
خیلی به من چسبید. خیلی ممنونم.
امیدوارم تکرار بشه.
انشالله با امید خدا و خدا نگهدار. زندگی هر آدمی از تعدادی اولین بار تشکیل شده، یعنی اولین باری که به کاری دست زدن. البته تعداد این اولین بارها در زندگی آدمای مختلف متفاوته. آدمایی هستن که دوست دارن آرام و آسوده زندگی کنن و کمتر پا به راه های تازه بذارن. بعضی از آدم‌ها هم هستن که انگار آفریده شدن برای خطر کردن و تجربه کردن و زیاد کردن تعداد اولین بارهای زندگیشون. فکر نمی کنم کسی اولین باری که آسمان حیرت زدش کرده یا اولین باری که از پشت دریچه تلسکوپ چشمش به ماه افتاده رو فراموش کنه. شما چند تا اولین بار فراموش نشدنی در آسمان دارید؟ درباره ابزار و وسایل رصدی و تلسکوپ با هم صحبت کردیم. امیدوارم اطلاعات مورد نیازتون رو تا حدی که برنامه به ما اجازه داد گرفته باشید و تونسته باشیم در این برنامه نکات مهم و اساسی درباره این موضوع رو مطرح کنیم. از اینکه امشب با چراغ خاموش همراه بودید ازتون ممنونیم. برنامه امشب حاصل تلاش دوستانم بشیر جعفرینیا، ساناز مصطفی‌زاده، مهدی یونسی، محمد صادق شایان، حسین فهیم‌پور، فرشید عیسی‌پور، فرناز شهید سالس و من حافظ آهی بود. دوشنبه هفته آینده ساعت 9 شب همینجا در رادیو تهران انشالله روی موج FM ردیف 94 با یک گفتگوی نجومی دیگه منتظرتون خواهیم بود. یادتون باشه که دوشنبه ها فعلا چراغ ما به احترام آسمان خاموشه.